این استفاده کردن در ذخیره سازی ها انباشت شده.
درست.
و این 3 میلیون بشکه ذخیره برای مثلا امید به ذخیره سازی، 3 میلیون بشکه در روز به نظر من رقم بسیار بالایی است و البته امیدواریم که محقق بشه. ولی اگه محقق نشود به دلیل اینکه به هر حال یه مقداری بحث ذخیره سازی ها رو حالا یا درست یا نادرست اونطوری که باید شاید بهش توجه کافی نشده. بنابراین من فکر میکنم که خیلی شفاف باید عمل میشد و حالا ممکنه که 19 میلیون بشکه نبود، ولی یه کاهشی که یه مقدار به واقعیت ها نزدیک باشه. مثلا اگه مثلا 15 میلیون بشکه بود، 14 میلیون بشکه بود، ولی ما میدونستیم که این واقعیه،
اتفاق میفته، یعنی
این اتفاق میفته. ولی الان این 19 میلیون بشکه یه مقدار توش تردید وجود داره، به ویژه در اون 3 میلیون بشکه ذخیره سازیش که کم بکنید میشه 16 میلیون بشکه. پایه های 2018 در نظر بگیرید، اونم باز که باید کم بکنید چون کاهشی نیست نسبت به اون گذشته، کاهشی فعلی باید در نظر بگیرید.
درسته.
و معمولا کاهش هایی که ما در قبلا داشتیم معمولا خیلی بعیده که 100% اتفاق بیفته، معمولا 70% 60% روی اینا باید حساب کرد. اینا باعث میشه که اون مقدار واقعی که بعد از بازار خارج بشه ممکنه که استنباط بازار این باشه که این ممکنه عملی نشه. به همین دلیله که ما ببینیم بازار عکس العمل سریع و خیلی مثبتی به این توافق نشون نمیده. ولی اگر در عمل همین توافق اگر 100% اجرایی بشه، من فهم کنم که در ماه اول اجرا که همون ماه می خواهد بود، به نظر من بعد از انتشار نتایج این اقدام، یعنی تولیدات کشورها رو که در انتهای ماه می منتشر میکنن، اون موقع اگه بازار ببینه که این به اصطلاح کاهش ها واقعی بوده، ذخیره سازی ها واقعا پر شده،
بله،
و این بعضی کشورها هم تعهد کردن که ما حتی اضافه بر تعهداتمون کاهش خواهیم داد.
درست.
اینا اگه اتفاق بیفته در اون ماه اول روشن میشه و به نظر من بازار میتونه در واقع عکس العمل مثبتتری به این توافق نشون بده. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم در اجرا چه اتفاق میفته.
متشکرم آقای منسالی. قاعدتا وقتی حوزه نفت با همچین چالشی مواجه شدیم، تو حوزه نفت فراورده هم تون فراورده اون هم کاهش پیدا میکنه، تو اون زمینه هم ما شاید صنایع پتروشیمی ما اون رونق اولیه‌ای که مثلا تو سال 98 از مقابل صادراتش نصیب ما شد، امسال نصیب ما نشه. البته باز با توجه به صحبت‌های آقای دکتر خطیبی، بسته به تصمیم اعضای اوپک و نان اوپک داره، در دو سه ماه آینده ببینیم قیمت نفت چه خواهد شد. اما نکته اینجاست که برخی از صنایع ما تو این عرصه ورود کردن، مثل صنایع معدنی ما، و با توجه به کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های اون، تقاضا کردن که دولت و وزارت صمت یه تسهیلاتی رو قائل بشه برای صادرات مواد معدنی. چقدر واقعا تو اتاق بازرگانی کمیسیون‌های مختلف الان اجماع وجود داره که مثلا اگر تو حوزه صنایع پتروشیمی ما ممکنه نتونیم اون رونق لازم رو ایجاد بکنیم، کمک کنن کمیسیون‌های مختلف هم افزایی ایجاد بکنن، برن به سمت مثلا صنایع مدنی که الان اومدن از فرصت استفاده کردن و به وزارت صمت نامه نوشتن، پیشنهاد دادن که اتفاقات بیفته؟ چقدر تو این حوزه ها ما اومدیم جایگزین کنیم صنایعی که میتونن با کاهش قیمت نفت رونق درشون ایجاد شه و به ویژه جهش تولید؟
این سخن شما سخن بسیار مهمی هست برای پاسخ این که بعد از برای عبور از این دوران و برای این که ما از این وضعیت در بیاییم باید به چه سمتی، به چه نوع مثلا پیشرانه‌های اقتصادی نیاز داریم برای این که واقعا جبران کنیم خودمونو و احیا کنیم خودمونو. این پاسخش اینجاست، یعنی میاد به همین نقطه که جوالیم فرمایید، اون بخشای از اقتصاد ما که میتونن در این شرایط اگر ما سرمایه گذاری کنیم و دولت بیاد مشوق‌هایی بذاره و تفصیلاتی بذاره، اینا باعث میشه که واقعا اونجا جهش‌های بیشتری اونم در سال جهش تولید صورت بگیره. این حرف درستیه و واقعا در بخش حالا معدنش خب شما اشاره کردید، در همه بخش‌های از جمله پتروشیمی و در صنایع انرژی ما بخش‌های مختلف باز داریم، در صنایع غیر انرژی هم همینطور فرصت‌هایی هست که میتونه واقعا اینا تبدیل به ارزش آورده بیشتری بشه. یعنی پتروشیمی به حال با کاهش خوراک مواد اولیه میتونه قیمت رقابتی‌تری پیدا کنه، گرچه ما به حال مشکلات تحریم تو پتروشیمی داشتیم، گرچه به حال روابط بانکی بسیار میتونست اثر بذاره و اثر داشته و اصلا خواهد داشت، ولی به حال در شرایطی که واقعا یه وضعیت خاصی پیش میاد که باز اونا میتونه به عنوان مویرگی مسائل اون تو دنیا و صادرات توسعه بده، صادرات غیر نفتی اون میتونه واقعا بالا ببره. این به نظر من فرصت خوبیه و همونطور که گفتید معدنی ها رو چشوری کردن در همه بخش ها بایدی تشکل ها ما ایشون خواستیم در خود اتاق بازرگانی در کمیسیون انرژی به نمایندگان تشکل های مربوطه گفتیم که واقعا این موضوع کار کنن و روش بیان پیشنهاد بدن. مثلا در حوزه برق ممکنه بگن آقا مثلا یک امکانی هست برای صادرات برق و تجهیزاتش به خاطر که مزیت داریم، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی این مزیت ها هست، در حوزه انرژی نو، در حوزه حالا غیر از این که معدن شما اشاره کردید این حرف کاملا حرف درستی و به نظر من جا داره هم بخش خصوصی خودش پیشنهاد بده و همین که اون در واقع دولت هم اون نگاه سابقه بذاره کنار، نگاهی که بین خودش و بخش خصوصی بوده، نگاه گفتگوی خوبی نبوده، یه مدار اگه به پیشینه رابطه بخش خصوصی و دولت ها از شاید 70-80 سال پیش از اون موقع برگردیم ما می‌بینیم که رابطه خوبی نبوده. این همیشه باید که واقعا دولت ها نشینن پای حرف و صحبت بخش خصوصی برای فرصت ها برای برش افزیده کنن در کشور.
خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، براتون از این موفقیت بکنم و خداحافظ. آقای دکتر خطیبی، بیماری کرونا شاید دامن زد به کاهش قیمت نفت. خود بیماری کرونا یه جورای پارادایم اقتصاد جهانی رو دستخوش تغییر خواهد کرد، اینکه مثلا اقتصادها بیشتر به سمت اقتصاد مجازی و تجارت الکترونیک خواهد رفت. کشورهایی که تو این حوزه کم کار کردن باید سرعتشون رو بالاتر ببرن، اونهایی که بودن حتما این زمینه رو توسعه میدن و اگر این اتفاق بیفته قاعدتا نیاز به مصرف انرژی هم در برخی حوزه ها کاهش پیدا خواهد کرد. با یه همچین روندی آیا تصور میکنید که ما شاهد تقریبا تثبیت قیمت نفت همین کاهشی که الان وجود داره تا یکی دو سال آینده باشیم یا نه؟ پیش بینی میکنید با این تصمیماتی که گرفته شده تغییرات اتفاق بیفته و نفت دوباره یه جوری، حالا نگیم به حالت اول، اما به یه حالتی احیایی برسه؟
بله، ببینید من فکر میکنم که ما حالا این شرایط کرونا رو نمیتونیم به عنوان یک فاکتوری برای میان مدت و بلند مدت در نظر بگیریم. بالاخره این یه فاکتور کوتاه مدت هست و در بلند مدت بایستی معمولا برنامه‌ریزی ها بر اساس فروزی انجام میشه که حالا معمولا میان مدت و بلند مدت رو در نظر میگیرن. ببینید به هر حال که گفتی الان دنیا دنیای ارتقاء تکنولوژی است و تکنولوژی میتونه خیلی از کارهایی رو که ما فکر میکردیم که امکان پذیر نیست داره امکان پذیر میکنه. به طور مثال ببینید در همین بعض تولید نفت، خب چند سال گذشته کسی فکر نمیکرد که اینقدر شل اویل ها بتونن سریع وارد تولید بشن، وارد بازار بشن و حتی از مرزها بگذرن و صادرات انجام بشه با اونها. ولی ما دیدیم که یک تحول تکنولوژی اونها رو وارد بازار کرد و رقیب جدی شد برای نفت خام های مرسوم. و همینطور در بحث عرضه هم طور گفتم یه سری تکنولوژی ها میتونه تولید نفت رو، فرآورش نفت رو، تهیه محصولات از نفت و گاز رو میتونه سرعت ببخشه و حتی میتونه هزینه های اونها رو به شدت پایین بیاره. در بخش مصرف هم همونطوری که گفتید به هر حال میتونه مصرف، به هر حال بعضی از تحولات میتونه مصرف رو کاهش بده و یا مصرف رو به سمت دیگری ببره و به انرژی های دیگه حتی میتونه در واقع سهم نفت کم بشه و سهم انرژی دیگه پیش بیاد. اینا مسائلی است که به هر حال در آینده که تکنولوژی به سرعت داره توسعه پیدا میکنه دور از انتظار نیست. و همه اینها باعث میشه که ما واقعا درآمدهای نفتی رو، به ویژه درآمدهای خام فروشی نفت رو، در واقع درآمدهای بسیار بسیار ناپایدار و سستی قلمداد بکنیم و خیلی روش حساب نکنیم، بلکه بریم به سمت این که زیرساختهای لازم رو برای تولید محصولات با ارزش از نفت و گاز واقعا به طور جدی در برنامه هامون قرار بدیم و از همه مهمتر اینه که بودجه خودمون رو، بودجه کشور رو از نفت جدا بکنیم و یه بودجه غیر نفتی تهیه بکنیم برای کشور. البته هر مقداری که نفت فروختیم، صادر کردیم، اینها رو ببریم در داخل اون صندوق ذخیره‌مون بر صرف دادن تسهیلات به بخش‌های دولتی، به بخش‌های خصوصی و ایجاد زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، این کارا رو انجام بدیم باهاش. ولی اینی که ما بیایم بودجه کشور رو واقعا منوط بکنیم به درآمدهای نفتی، این من فکر می‌کنم در دهه‌های گذشته دیگه به اثبات رسیده برای ما که این درآمدها درآمدهای ناپایداری هستن و میتونن به سرعت مورد در واقع مشکل قرار بگیرن، این کشور رو مشکل بکنن و گرفتار بکنن همه رو. بنابراین من فکر می‌کنم که اینها تجربیاتی است که ما بایستی به این نتیجه برسیم که بودجه کشور رو از نفت جدا بکنیم و درآمدهای نفتی رو ببریم به سمت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و بپذیریم که به هر حال دانش، تکنولوژی، اینها باعث ارتقای کیفیت اینا خواهد شد و میتونه در واقع هم کمیت مصرف نفت رو هم کیفیت اون رو میتونه دوچار تحولات جدی بکنه که اینا دور از انتظار نیست.
خیلی متشکرم آقای خطیبی.
قطعا در برنامه ریزی ها نبایست به درنظر گرفته بشه.
متشکرم. آقای جناب دکتر نرسی اورمان، کارشناس محترم حوزه نفت و انرژی، دیگر مهمان ما هستند که از دقایق پیش به برنامه چالش رادیو اقتصاد پیوستن. آقای دکتر نرسی اورمان، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای خطیبی.
متشکرم. آقای دکتر نرسی اورمان، ما در برنامه امروز چالش به بحث قیمت نفت پرداختیم، علل کاهش قیمت، اینکه تا کی تداوم پیدا خواهد کرد و با توافق‌هایی که در نشست اوپک و نان اوپک صورت گرفته، آینده و چشمانداز این صنعت در دنیا و به ویژه در ایران چگونه خواهد شد. اون چی که الان میخوام بهش بپردازیم نکته ایست که آقای دکتر خطیبی در فراز پایانی صحبتشون بهشون اشاره کردن. خب ما چون تحریم نفت هستیم، برای دو سالی هست که فروش نفت ما کاهش پیدا کرده، قاعدتا ما به نوعی توفیق ناخواسته بوده به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم، اما چالش کسری بودجه رو نمیتونیم انکار بکنیم. اینکه ما نفت رو تو بودجه 50 دلار دیدیم و شاید نیاز به اصلا اصلاح بودجه داشته باشیم. اینکه کرونا طرف عرضه و تقاضا رو دچار رکود کرده و ما باید یه نگاه انبساطی نه پولی بلکه مالی به بودجمون داشته باشیم. آیا ما میتونیم از اتفاقی در حوزه نفت افتاده به عنوان یک در واقع میشه گفت حرکت میمون و مبارک در سال جدید بهش نگاه بکنیم و چه فشارهایی رو متحمل خواهیم شد با توجه به کاهش قیمت نفت در دنیا؟
هست کنم که تمام فرمایشاتی که جناب آقای خطیبی فرمودن من قبول دارم. اینکه نفت باید فروخته بشه، ازش استفاده بشه و بره در یک صندوقی برای سرمایه‌گذاری در سایر جاهایی که بشه ازش برای نسل‌های آینده بهره گیری بشه، همه اونها درسته. ولی مسئله کرونا و تقاضا و این حرفا الان بسیار بسیار قامزه صحبت کردن راجبش. ما الان نمیدونیم که این بیماری کرونا تا چه اندازه روی تقاضا تاثیر خواهد گذاشت. از 30,000 بشکه در از 30 میلیون بشکه در روز دارن صحبت میکنن تا 10 میلیون بشکه.
بله.
عرض کنم که از اون طرف نمیدونیم که چه تاثیر روی عرضه نفت خواهد داشت.
بله.
خب ما میدونیم که در 30 دلار تقریبا شاید 5 میلیون بشکه نفت امریکا ممکنه که متوقف بشه تولیدش.
بله.
اونهایی که پیش فروش نکردن که حتما متوقف میشن. اونهایی که پیش فروش کردن تا زمانی که این تاریخ پیش فروششون برقرار ادامه تولید خواهند داد. به هر حال ما در یک زمانی هستیم که هم پیشبینی تقاضا، هم پیشبینی عرضه و هم مسائل مختلفی که باش درگیر هستیم، تحریم ها و غیره و غیره، پیشبینی رو خیلی مشکل میکنه. اینکه برنامه ریزی برای یک اقتصادی که حالا باید بدون نفت باشد یا با نفت باشد، اینها کمی زوده. ما باید کمی برگردیم به یک حالت نیمچه نرمالی، اون وقت این پیشبینی ها رو بکنیم. اینکه بگیم که خب حالا کرونا اومده این امر میمونی بوده، من فکر نکنم بوده. به هر حال به همه دنیا ضرر زده، عده زیادی از هموطنان ما از بین رفتن و این به هیچ وجه خوب نیست. و ادامهش هم خوب نخواهد بود.
بله.
باید سعی کنیم که اول به یک موقعیتی برسیم که الان پیشبینی ها و برنامه ریزی های دراز مدت حالت به نظر بنده هست.
بله. بله.
امکانش بسیار کمه برای که اطلاعات ما از اتفاقاتی که ممکنه بیفته حتی کمی.
بله.
در نتیجه ما باید الان سعی کنیم که به بهترین وجهی اونجایی که امکان داره بهره برداریم از این هر چی که دستمون هست که بتونیم ازش استفاده کنیم.
بله.
همونطور که فرمودید کشور ما به خاطری که صادراتش کم بوده در نتیجه فشاری که برش میاد هم کمتره. ما من یه مثال میدونم میگم به نظر میاد که ما مثلا یه بیماری بودیم، یه بیماری که توی بیمارستان بوده حالا حالش بدتر شده بردن سی سی او.
بله.
ولی در مورد اقتصادهایی مثل امریکا، مثل انگلیس و اینها مثل یک آدم سالمی بوده که در شغل فعالیت و ورزش و اینها بوده یه دفعه بردن سی سی او.
بله.
خیلی فرق میکنه. به هر حال ما ضرر کمتری رو متوجه شدیم به خاطر اینکه اقتصاد ما در یک حالت ایزوله بود.
بله.
ولی در هر حال باز هم سخته، باز هم پیشبینیش مشکله و بعد باید در نظر بگیریم که بالاخره باید با دنیا تعامل کنیم.
بس.
ما اگه نتونیم با دنیا تعامل کنیم این تحریم ها رو باید برداریم، تحریم ها نباید باشن، باید اینها باید ما بتونیم که از بهترین استفاده رو از منابع نفت و گاز خودمون که مثلا 10% نفت و 18% گاز دنیا رو داره خب این موقعیت الهی که باید استفاده کنیم تا اونجا که ممکنه قبل از که دیگه دیر بشه.
درست. آقای دکتر نصیر قربان فرمایشتون درست، اما واقع مسئله این که این تحریم ها قاعدتا به زور و اجبار و ظالمانه است و دیگه این که ما تجربه تاریخی نشون داده حداقل توی یه دهه گذشته که ما تو شرایط بحران دست به اصلاحات میزنیم، ما تو شرایط عادی دست از خامفروشی بر نمیداریم و اصلا نه ما که کشورهای صادر کننده نفت عمدتا همینجوری هستن، نه ما عربستان هم همینجوریه، در اوج کاهش قیمت نفت تولیدش رو بالا میبره برای اینکه رقبای خودش رو زمین بزنه. هیچ کس با تحریم موافق نیست، هیچ کس با تعامل نکردن با دنیا موافق نیست، یعنی هیچ عقل سلیمی اینو نمیپذیره. اما ما هم زمانهایی دست به اصلاحات بردیم که دچار بحرانهایی شدیم. در دل این فشارهای ناشی از بیماری کرونا، رکودهایی که اتفاق افتاده چه از حوزه عرضه چه در حوزه تقاضا، میخوام ببینم ما باید چیکار بکنیم آقای نصیر قربان تو شرایط فعلی. حالا اگر ما در برای میان مدت و دراز مدت باید قدری بیاندیشیم تا تصمیم بگیریم، بر کوتاه مدت باید چه کنیم با بودجه‌ای که $50 بستیم؟
میخوام قربان اون بودجه $50 قبل از کرونا و قبل از مسائلی بود، تا همون موقعش هم بحثش بود که احتمال وقوعش هست یا نیست.
همینجوری تصویب شده آقای دکتر؟ الان همینجوری تصویب شده؟ شورای نگهبان تصویبش
کرد؟ تصویب شده. فرق نمی‌کنه، خیلی از بودجه ها تصویب شده، مگه قبلا بودجه هایی نبوده که تصویب شده که قیمت ها بالا بوده یا به اصطلاح زیادتر تصور شده بوده؟ بعدن یا اصلاح میشه یا اون کارا رو دیگه نمیکنن. در هر حال این بودجه باید اصلاح بشه. $50 و 1,000,000 بشکه صادرات اصلا فعلا که اصلا امکانش نیست،
رویایی است در واقع،
رویایی است. بله. در هر حال باید اصلاح بشه. حالا یه چیزی نوشته بودن اون موقع فکر میکردن ممکنه بشه، خب نشده، کاریش نمیشه کرد. ولی در هر حال مسئله اصلی که شما الان باش مواجه هستید، شما میخواد برنامه های دراز مدت خودتون رو در قلب بحران بریزید. یعنی الان دراز مدت مسئله خام فروشی و غیر خام فروشی هم چیز جدیدی اصلا نیست.
بس.
یه چیزی هست که در لااقل من شاید بتونم بگم که 50 ساله که شنیدم
میشه،
بلکه بیشتر. این هست که چیز جدیدی نیست، همیشه راجع مزاره بحث بوده، گفتگو بوده، نظرات مختلف بوده. ما باید سعی کنیم مسئله خام و غیر خام نیست و اندازه، مسئله اینه که از منابع خودتون به بهترین وجه بهره برداری کنید. اگه اون بهترین وجه خام فروشی، اشکال نداره. اگه اون بهترین وجه باید فراورده باشه، حتما باید فراورده بکنیم. تا باید یه عده بشینن بدون غرض و بدون هیچ نوع به اصطلاح مذرات سیاسی مسئله رو نگاه کنن، واقعا بهترین رو برای ایران پیش بینی کنن، اون رو الگو قرار بدن، بعد بگن خیلی خوب حالا با این بهترینی که ما داریم ما تحریم هم هستیم، حالا ما چجوری میخوایم این کار رو انجام بدیم با تحریم، حالا ما چجوری میخوایم این کار رو انجام بدیم با مسائل سیاسی دیگه که داره هست یا نیست. من فکر کنم که این مستلزم یک گروه فکری بسیار متعدد و بزرگی است که بشینن دور هم و در یک مثلا 6 ماه بهترین راه ها رو برای ایران در نظر بگیرن، بررسی کنن، هر طرفش جنبه‌هاش رو ببینن، مطالعه کنن و بعد اون وقت تازه بگن که خیلی خوب حالا میخوام این مصرف رو از این منابع بکنیم، بهترین راهش چیست.
بله متشکرم. آقای دکتر خطیبی، تو شرایط فعلی ایران بایستی چه کنه با اقتصادش، با اقتصادی که به تعبیر آقای دکتر نصیر قربان بیماری بوده که به سمت سیسکیو بردنش، اتاق مناطبای ویژه در مقایسه با کشورهای دیگه، این ممکنه خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید؟
بله بنده ابتدا خدمت آقای نصیر قربان سلام عرض میکنم خدمتشون و عرضی موافقت دارم براشون. ببینید به هر حال اون وضعیتی که برای ما پیش اومده من فکر میکنم که ناخواسته بوده، ما خودمون که به استقبال تحریم‌ها نرفتیم و تو سالهای اخیر هم شاهد بودید که تمام تلاش ها رو جمهوری اسلامی ایران انجام داده که این تحریم ها برداشته بشه.
بله.
تا یه مدتی هم برداشته شد ولی بالاخره یه طرف قضیه ما هستیم، طرف دیگه تحریم کننده ها هستن که به ویژه آمریکا اصرار بر این قضیه داره. برای ما این واقعیتی که پذیدیم که در یک چنین فضایی بالاخره کشور باید اداره بشه، کشور باید پیشرفت بکنه، توسعه بله. پیدا بکنه، این نیازمند یک دید به اصطلاح بلند مدت، یعنی این مسائل رو به نظر من ما بایستی زمینه که باید خیلی باید بیشتر توجه بکنیم، ولی باید مسائل مثل کرونا، مسائل مثل تحریم رو یه مقداری با دید حالا کوتاه مدت یا حتی میان مدت ببینیم، ولی در بلند مدت بر اساس توانایی هایی که داریم باید برنامه ریزی بکنیم. ببینید من فکر میکنم که بحث هم بحث خام فروشی رو که حالا خیلی صحبت میشه راجع بهش، صحبت زیاد میشه، مشکل ما همینه، اقدام نمیشه. ببینید سالهای سالی که ما می‌دونیم که این به اصطلاح خامفروشی درآمدش درآمده اولا خوبی نیست، ارزش افزوده‌اش رو یه عده دیگه استفاده می‌کنن، یه مقدار جزئی به ما میدن و میبرن خودشون از محصولات با ارزش استفاده می‌کنن. و بعد از اینکه در دو تا تحریم اخیری که ما دیگه شاهد بودیم که واقعا در فروش مواد خام بسیار مشکل پیدا می‌کنیم، چون مواد خام به راحتی تحریم پذیرن، ولی موقعی که محصول میشه این محصولات یه مثلا تحریمشون سخت‌تر است برای تحریم کننده ها. من خودم چون در تحریم اول مسئولیت داشتم واقعا ما در فروش فراورده های نفتی مشکل نداشتیم در تحریم قبلی، در تحریم فعلی هم تا اونجا که من اطلاع دارم دوستان در فروش فراورده های نفتی خیلی مشکل ندارن.
بس.
مشکل ما مشکل نفت خام هست. برای ما هر مقدار که بتونیم نفت خاممون رو تبدیل به محصولات بکنیم، به فراورده ها بکنیم، هم تحریم پذیری اون کم میشه و هم ما از ارزش افزوده اون استفاده میکنیم و در واقع اشتغال ایجاد میشه و این اقتصاد ما میگرده در اقتصاد خودمون. برمید با واقعیت هایی که درش قرار داریم بایستی برنامه های متناسب با اون رو هم برای کوتاه مدت، هم برای میان مدت، هم برای بلند مدت بریزیم و سعی نکنیم که به حال مشکلات رو ندید بگیریم. قطعا باید مشکلات دیده بشه ولی توانایی ها و پتانسیل هایی هم که داریم دیده بشه و به هر حال بریم به سمتی که انشالله بتونیم. خیلی از کشورها بودن که در همین سختی ها واقعا ساخته شدن، یعنی این سختی ها زمینی که هیچ کس سختی ها رو قبول نداره، استقبال هم نمی کنه، ولی خیلی از سختی ها بوده که بعضا باعث رشد و پیشرفت و توسعه کشورها و در واقع تحول در
میشه.
بله با همین توانایی ها، با قبول این توانایی ها و قبول مشکلات بایستی برنامه‌ریزی بشه و کشور بره به سمتی که انشالله به خوبی داره میشه.
ممنونم آقای دکتر خطیبی، نماینده محترم سابق ایران در اوپک، براتون از این محفظت میکنم. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر نصیر قربان، بی نهایت سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه چالش، براتون از این محفظت میکنم. خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه. شما و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که شنونده برنامه چالش رادیو اقتصاد بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بر شما خیلی متشکریم از اینکه شنونده چالش رادیو اقتصاد هم بودید. رسیدیم به ساعت 11:55. دوستان عزیز، شما میتونید اگر مایل هستید به دانلود و بازشنوایی برنامه رادیو اقتصاد از سایت این شبکه رادیو استفاده کنید به نشانی radioiqtesad.ir. نشانی ما در پیام رسان سروش در فضای مجازی هم @ رادیو اقتصاده. خوش به حال ما که شما رو داریم. دلهاتون مؤمنه به شکفتن با باور این که عشق هرگز مغلوب نمی شود. هرگز.
دوباره دلم هوا تو کرده، از غم دوری تو این دل من چه سرده. اگه میشه بیا و بازم کنار من باش، نمیدونی که دوری با دل من چه کرده، با دل من چه کرده. خاطراتم کار بدی نکردی، میخوام که تو بیای و بگی که بر میگردی. برای من همونی، همونی که میخوامش، با این جدایی بدجور منو دیوونه کردی، منو دیوونه کردی.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهش، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خبر.
واکنش وزارت جهاد به زنده به گور کردن جوجه ها. آقای مرتضی رضایی معاون وزیر